ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت پایانی روز چهارشنبه دهم بهمن ماه 1397، سیوم ژانویه سال 2019 میلادی، همراه ما شدید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حمید فاطمی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از ارزیابی 16 دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده درباره ایران انتقاد کرد. او گفت این نهادها درباره تهدیدات ایران خام و منفعل هستند و اشتباه می‌کنند. آقای ترامپ در یک رشته توییت نوشته است شاید این نهادها باید به مدرسه بازگردند. دونالد ترامپ برخلاف ارزیابی دستگاه اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را خطری مهمتر از کره شمالی می‌داند. آقای ترامپ گفت پیش از ریاست جمهوری او، ایران سرگرم دردسرسازی در منطقه بود، اما حالا تغییر کرده است. وی در این حال با اشاره به برنامه موشکی ایران افزود جمهوری اسلامی همچنان خطری بالقوه است و در برخورد با آن باید مراقب بود. در پی انتشار برآورد امنیتی، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشست کمیته اطلاعاتی سنا گفته بود که ایران به حمایت از تروریسم در اروپا و خاورمیانه ادامه می‌دهد و از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن و همچنین از شبه نظامیان شیعه در عراق حمایت می‌کند. کاخ سفید روز چهارشنبه خبر داد که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، قرار است به نمایندگی از این کشور در نشست ورشو در لهستان شرکت کند. نشست ورشو قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن در سطح وزیران خارجه کشورهای مختلف برگزار شود و هدف از آن تقویت آینده صلح و امنیت در خاورمیانه اعلام شده است. آلیسا فرح، رئیس دفتر مطبوعاتی آقای پنس، در بیانیه گفت معاون رئیس جمهور قرار است بر تعهد دولت آمریکا در زمینه صلح و ثبات بین المللی تاکید کند و ارزش همکاری راهبردی در خاورمیانه را یادآور شود. نشست ورشو به میزبانی وزیران خارجه لهستان و آمریکا برگزار می شود. در حالی که وزیر خارجه آمریکا ابتدا هدف از این اجلاس را ارتقای ثبات آزادی در خاورمیانه با تأکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام کرده بود، ولی بعد از اعتراض‌های ایران، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که این نشست نه ضد ایران است و نه تلاشی برای تشکیل ائتلاف. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با خوان گوایدو، رقیب نیکولاس مادورو، حمایت خود را از مبارزه برای استقرار دموکراسی در ونزوئلا تکرار کرد. دو طرف همچنین موافقت کردند که تماس‌های مداوم با یکدیگر را حفظ کنند. از سوی دیگر، به گزارش رویترز، کارلوس وکیو، نماینده آقای گوایدو در آمریکا، خبر داد که قرار است روز چهارشنبه به کاخ سفید برود و روز پنجشنبه با مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد چگونگی کنترل دارایی‌های ونزوئلا رایزنی کند. دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که دارایی‌های دولت ونزوئلا نزد بانک‌های آمریکایی را در اختیار خوان گوایدو قرار می‌دهد. در همین حال دستگاه قضایی ونزوئلا آقای گوایدو را ممنوع الخروج و دارایی‌های او را توقیف کرده است. همچنین دادستان کل ونزوئلا در مورد گوایدو اتهام کمک به دخالت خارجی را مطرح کرده و خواستار تحقیقات در این باره شده است. به گزارش رویترز این اتهام می‌تواند به بازداشت او منجر شود. خوان گوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا، هفته گذشته خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین از او حمایت کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی میشنیدید و اینها موضوعاتی است که در این مجله شبانگاهی درباره آن بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ میگوید دست اندرکاران سرویس‌های اطلاعاتی باید به مدرسه بازگردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تعلل چین در انجام تعهداتش درباره تأسیسات عراق ناراضی است. و جدال لفظی حسن روحانی با عزت الله زرقامی بر سر اوضاع فضای مجازی. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شبانگاهی تا 10:30 دقیقه شب در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش 16 مؤسسه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره ایران در قالب یک گزارش سالانه به کنگره آمریکا ارائه شد و این گزارش به دلیل جامعیت، دقت و پرهیز از دخالت دادن مواضع سیاسی بسیار حائز اهمیت شمرده میشه. اما همین گزارش با واکنش شدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده روبرو شده. مهرداد قاسم فر گزارش میداد.
گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره ایران به کمیته اطلاعاتی سنا، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ایران در حوزه نظامی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد. این گزارش که از سوی دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده ارائه شد، درباره فعالیت‌های اتمی ایران تاکید می‌کند که ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیده که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی که برای ساخت بمب هسته‌ای ضروری است را دنبال نمی‌کند و از سوی دیگر به توافق برجام پایبند مانده است. دن کوتس با اشاره به همین پایبندی ایران به برجام گفته است که در گذشته ایران ظرف چند ماه می توانست مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای را آماده کند، اما حالا حدود یک سال طول می کشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به همین گزارش در توییتی نوشت که نیروهای امنیتی وقتی که پای خطر ایران به میان می آید به شدت منفعل و ساده لوح به نظر می رسند. آنها اشتباه می کنند. آقای ترامپ پس از توصیف خطر ایران در این توییت می نویسد: مراقب ایران باشید. احتمالاً نیروهای امنیتی باید دوباره برگردند سر کلاس‌هایشان. با این حساب به نظر نمی رسد که گزارش این 16 نهاد اطلاعاتی بتواند از نگرانی‌های کاخ سفید درباره ایران بکاهد. مهدی طلعتی، کارشناس امور امنیتی و نظامی ساکن سوئیس، در این باره میگوید:
ببینید، چیزی که به نظر میرسه اینه که دولت آقای ترامپ از بدو ورودش به عرصه سیاست اهمیتی چندانی به کار کارشناسی جامعه اطلاعاتی آمریکا نداده. یعنی اگه قرار بود به این گزارش اهمیت داده میشد، ما نباید شاهد خروج آمریکا از برجام بودیم. همین قضیه بی‌اعتنایی به گزارش ها و ارزیابی ها و بررسی های سازمان های امنیتی تو مسائل دیگه مثل چین، بحث آمریکا با شوروی و بقیه بخش های سیاست های آمریکا در خارج هم دیده میشه. یعنی به صورت کلی اون گروهی که توی کاخ سفید متمرکز هستن به این گزارش اهمیت نمیدن و سیاست خاص خودشون رو در داخل و بعد سیاست خارجی دارن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این گزارش تأثیر خاصی رو بذاره. البته ممکن هست که این گزارش یک بهانه جدیدی رو بده به دست دموکرات‌های کنگره آمریکا که بتونن با قاطعیت بیشتری با سیاست‌های ترامپ برخورد بکنن. ولی در هر حال به نظر من تأثیر چندانی توی بحث مدیریت اجرایی سیاست خارجی آمریکا نخواهد داشت. گروهی که اونجا هستن معتقدن که ایران یک عامل شر و بی‌ثبات کننده در منطقه هستش و باید سیاست‌هاش رو به انحای مختلف گرفت. بحث اول بحث تحریم و منزوی کردن ایران بوده. بحث دوم کوتاه کردن و ضربه زدن به منافع ایران هستش که فعلا اسرائیل داره تو سوریه انجام میده، احتمالش هم هستش که به عراق و مناطق دیگه کشیده بشه، و بحث آخر بحث یک جنگ احتمالی هستش که ممکنه توی منطقه به دلایل مختلف رخ بده. و به نظر من کارهای کارشناسی نه تنها سازمان‌های امنیتی آمریکا بلکه وزارت دفاع آمریکا هم توی تصمیم دولتیش تأثیری نخواهد داشت.
هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل در کانادا:
این گزارش از اونجایی که توسط تشکیلات اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه شده و این سازمان‌ها معمولاً طی تاریخ همواره سعی می‌کنند که اطلاعاتی رو که دارن در اختیار رئیس جمهوری این کشور و یا کنگره آمریکا قرار بدهند، رنگ و بوی سیاسی معمولاً نداره. یعنی بازگو کننده اون چیزی است که این سازمان‌ها به اون دست پیدا کردن به عنوان اطلاعات. به همین خاطر هست که از زمانی که بحث پایبندی ایران به برجام مطرح میشه، مسئله تهدید ایران برای اسرائیل، دخالت ایران در کشورهای نظیر یمن و به خصوص نگرانی از سعی برنامه موشکی ایران هم ذکر میشه. تضادی در گزارش دیده نمیشه، صرفا حالت یک عکسی رو داره که هر اون چی رو که هست میبینه نشون میده.
گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در این حال می‌افزاید که ایران به حمایتش از تروریسم در اروپا و خاورمیانه ادامه می‌دهد، از شبه نظامیان حوثی در یمن حمایت می‌کند، از شبه نظامیان شیعه در عراق پشتیبانی می‌کند، قصد خروج از سوریه را ندارد و در پی تشکیل پایگاه دائمی در این کشور است و برنامه‌های موشکی ایران که به گفته این گزارش دارای بزرگترین نیروی موشکی بالستیک در خاورمیانه است، همچنان در سال 2019 به عنوان تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه باقی خواهد ماند. بخش دیگر گزارش مؤسسات 16 گانه اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده درباره ایران به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه ایران برای داشتن پایگاه‌های نظامی در سوریه و رسیدن به توافقات اقتصادی در این کشور تلاش می‌کند، اما از ورود به یک درگیری نظامی گسترده با اسرائیل پرهیز می‌کند. نادر اسکوئی، پژوهشگر شورای آتلانتیک در واشنگتن، درباره اهمیت این گزارش میگوید:
معمولا ارزیابی‌هایی که از جانب مدیریت اطلاعات ملی میاد ارزیابی‌های بسیار دقیقیه. واقعیت اینه که این ارزیابی‌ها سالی یک بار ارائه میشن و من فکر نمی‌کنم کمیسیون‌های مختلف مجلس در آمریکا توجه نکنن به این ارزیابی‌ها، چون سعی همیشه شده که بدون اینکه بخوان طرفی رو بگیرن یا بدونی که بخوان با ایدئولوژی قرار بگیرن، چه در زمان حکومت جمهوری خواهان چه در زمان حکومت دموکرات ها، این نوع گزارش ها بی‌طرفانه بیاد بیرون.
بخشی از گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا درباره ایران به نزاع‌های داخلی بر سر قدرت در درون نظام اشاره دارد و میگوید نیروهای تندرو در سال 2019 برای حذف میان روترها جسورتر خواهند بود. توانایی حسن روحانی برای اصلاح اقتصادی محدود باقی خواهد ماند و سرمایه گذاران خارجی با توجه به فساد عمیق در ایران و بخش بانکی ضعیفش از این کشور گریزان خواهند بود. این گزارش می‌افزاید که با این همه تهران به توسعه توانایی‌های نظامیش ادامه خواهد داد.
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو میشنیدید. اما در همین حال روزنامه وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی از ثبت شرکتی در فرانسه خبر داده که قرار امور اجرایی سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران یا همون SPV رو انجام بده. بیشتر بشنوید درباره این گزارش وال استریت جورنال از همکارم جمشید زند.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده است که سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا روند ثبت شرکتی برای انجام امور مالی با ایران را آغاز کردند. به گزارش این روزنامه آمریکایی، قرار است در هفته جاری راه‌اندازی سازوکار مالی با ایران یا SPV اعلام شود. SPV قرار بود در نیمه اول ماه ژانویه به طور رسمی کار خود را آغاز کند، ولی به دلایلی که هنوز اعلام نشده راه‌اندازی آن چند روز به تأخیر افتاد. مقامات اروپایی پیش از این گفته بودند که اجرای شدن مبادلات مالی از طریق SPV چند ماهی طول خواهد کشید. شرکتی که مسئول مبادلات مالی با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت می رسد. مدیر اجرایی آن از آلمان است و این دو کشور همراه با بریتانیا از سهامداران اصلی آن هستند. هدف از برقراری این سازوکار مالی کمک به تهران برای پرداخت پول کالاها و خدمات صادراتی به ایران است. اتحادیه اروپا که بارها بر تعهد خود برای حفظ برجام تاکید کرده، تلاش می کند از طریق راه اندازی این سازوکار مالی از فروپاشی توافق هسته‌ای جلوگیری کند. در مقابل آمریکا که سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده را بازگرداند، مخالفت خود با این اقدام اروپا را اعلام کرده و گفته است کشورها، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دست به معامله با ایران بزنند از مجازات‌های احتمالی نقض تحریم‌ها در امان نخواهند بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وظیفه این سازوکار مالی تسهیل امکانات مالی و بانکی برای تهران است تا ایران بتواند با ارزی که از محل صادرات نفت به دست می آورد کالاهای مورد نیازش از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند خریداری کند. هنوز حجم سرمایه اولیه این سازوکار مالی و مقدار ارزی که تهران می تواند از آن استفاده کند اعلام نشده است. اتحادیه اروپا در این حال نگرانی خود را از برنامه موشک‌های بالستیک ایران، نقش آن در منطقه و اخیراً نقش جمهوری اسلامی در طراحی قتل مخالفانش در اروپا اعلام کرده است. چند هفته پیش یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات، معاون وزیر اطلاعات و یک دیپلمات ایرانی در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. ایران بارها بر غیرقابل مذاکره بودن برنامه موشکیش تأکید کرده و آن را خط قرمز نظام خوانده است. در این حال تهران هر گونه دخالت در امور کشورهای منطقه را نیز رد کرده و میگوید به دعوت رهبران کشورهای مانند سوریه با آن کشور نیرو اعزام کرده و کمک‌های نظامی، مالی و سیاسی خود به گروه‌های اسلام‌گرای منطقه را نیز بخشی از جنبش مقاومت می‌خواند. این در حالی است که آمریکا و اروپا نقش ایران در منطقه را مخرب می‌دانند و می‌گویند تهران در ناامنی و بی‌ثباتی منطقه نقش دارد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. 22:15 در ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بریم سراغ نظرات مخاطبان رادیو فردا که با ما تماس میگیرند و نظرشون رو با ما و با شما در میون میگذارن.
من موندم تو کار این روسیه و چین که منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره برن سراغ مخالفاش. یعنی اصلا کاری به این ندارن چی درسته چی غلطه، چی به نفع جامعه، چی به نفع مردم، چی به نفع دنیاه، صلح دنیاه. فقط منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره اینا برن مخالفش. اصلا به درست و غلطش کاری ندارن. یعنی واقعا که
آقای خامنه‌ای بیا بگیر سر جات بشین، کارید به سوریه و اسرائیل و فلسطین و لبنان نباشه. اینها تا پول داری عاشقتن. بیا به ملت خودت، به ملت بدبخت، به این کشوری که از محیط زیست گرفته، از اقتصادش گرفته، کلن داره از بیخ ویران میشه. داری چیکار میکنی شماها؟
ما بازی فوتبال با ژاپن و همونطور که انتظار میرفت باختیم. دلیل این باخت و باختای دیگه تو همه زمینه ها سیاسی و ورزشی و نظامی و اقتصادی فقط یه چیزه، استبداد. استبداد طاعونه، جامعه رو خراب میکنه. دیکتاتور مردم سربلند و سرفراز نمیخواد. ما پیشرفت نمیکنیم تو هیچ زمینه‌ای تا جامعه آزاد نشه.
سلام، حسنی هستم از سنندج. در خصوص زندگی در حاکمیت این نظام نیازی به یک دقیقه صحبت نیست. فقط باید گفت خام بودم، پخته شدم، شهودم.
آقای خامنه‌ای در صحبت آخرش گفت دشمن ایران رو یه لقمه چرب و نرم دیده بود. باور کنید مردم، خمینی زمانی که اومد ایرانو همین جوری دید، لقمه چرب و نرم دید. خامنه ای هم بدتر از اون و وضع مملکتمونه که الان به اینجا رسیده به خاطر اینکه اینا فکر مردم نیستن، فقط فکر لقمه چرب و نرمن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز خبر داده که چین از سرعت همکاری‌های خود با ایران در بازطراحی راکتور عراق کاسته است. به گفته آقای صالحی این اتفاق درست پس از خروج آمریکا از برجام افتاده. آقای صالحی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در ارتباط با همکاری چین در مدرن سازی این راکتور گفته با اعلام خروج آمریکا از برجام، چین علارغم به گفته او تعهداتی که بر عهده داشته از سرعت همکاری با ایران کاسته و البته انتظار ایران از طرف چینی چیز دیگری بود. در این ارتباط دقایق پیش گفتگو داشتیم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین.
خب مطابق برجام قرار شد که در واقع گروه 5 به اضافه 1 به ایران در بازطراحی راکتور آب سنگین عراق همکاری بکنند. وظیفه این همکاری مستقیما به چین و امریکا واگذار شد. خب امریکا که الان پاپس کشیده، حالا چین اینجوری که آقای صالحی نقل کرده تعلل میکنه. حالا آیا واقعا علتش ملاحظه امریکاست یا نه؟ من فکر میکنم مشکل باشه خدمت کردن. اندکی به خاطرم هست در مثلا یک چند ماهی پیش که یا طرف آقای صالحی یا کس دیگری از سازمان انرژی هسته ایران گفته شد که چین توقع مالی بیشتری داره. ظاهرا مشکلات مالی هم داشتن. حالا آیا واقعا امریکا سر این موضوع حساسیت داره که با توجه به اینکه خب پروژه پیشنهادی امریکایی بود، من اندکی تردید دارم. البته غیر ممکن نیست
آقای بیات، فارغ از اینکه این تعلل چین به چه دلیل انجام میشه، آقای صالحی ابراز امیدواری کرده که چین تعلل نکنه و ایران رو وادار به گفته او به استفاده از گزینه های دیگر نکنه. به نظرتون گزینه های دیگر ایران در زمینه عراق از لحاظ فنی چی میتونه باشه، با توجه به اینکه صحبتایی هم پیشتر هم کرده بود درباره این که به هر حال اون لوله هایی که توش بتون ریخته شده ایران اضافیشو داره، میتونه اون لوله ها رو جایگزین بکنه. آیا فکر میکنید که داره تهدید میکنه به بازگشت به تاسیسات آب سنگین عراق اون گونه که اول در نظر داشتن؟
نکنید آقای صالحی تو بیشتر صحبتای یکی دو هفته اخیر چندین بار صحبت کرده، همتن دو پهلو صحبت میکنه، قابل فهمم هست. یعنی از یک طرف پیام تهدید میفرسته، از طرف دیگه میخواد در برجام باشه. ایشون شخصا هم تو همین مصاحبه اخیرشون گفته که شخصا علاقه دارن که ایران در برجام بمونه. اما اینکه خب در شرایط مخصوصی ایران یک گزینه های دیگر دارد، اینو البته همیشه مطرح میکنه. حالا گزینه در درون برجام طبیعتا میتونه این باشه که چون هنوز برجام برقراره، هنوز غیر از امریکا اون بقیه متعهدن بهش و در این ارتباط نه همه هم متعهدن که به ایران برای بازسازی ریاکتور عراق همکاری بکنن. خب طبیعتاً انگلستان هم یک طرف دیگه است، بریتانیا یک طرف دیگه ایه که باید به ایران کمک کنه.
جایگزین آیا... آمریکا در این بازطراحی عراق شده.
بله دقیقاً. آیا ایران قاعدتاً در درون برجام هنوز میتونه از کسی دیگری، یک کشور دیگری از این گروه استفاده کنه؟ آلمان هم در این مورد تجربه داره، فرانسه هم داره، در واقع همشون تجربه دارن در این مورد. این در چارچوب در درون برجام. در بیرون برجام که اون تهدیدیه که در هر حال برای همه موضوع دیگه هم میکنن، نه فقط سر موضوع راکتور عراق.
آقای بیات، بعد از صحبت از چین، علی اکبر صالحی مستقیم به سراغ روسیه رفته و خیلی تشکر کرده و خیلی ستایش کرده از نحوه همکاری روس‌ها با ایران در زمینه تعهدات هسته‌ایشون. فکر می‌کنید که روسیه با توجه به اینکه اصلا راکتور عراق یک پیش زمینه روسی داره، فکر می‌کنید که آیا روسیه رو می‌خواد به میان بیاره و جایگزین چین بکنه؟
بله میتونه. قاعدتا اینم باید میگفتن، چون جوسی هم یکی از این پنج گروهه، چون در هر حال به لحاظ اقتصادی هم برای اینا مفیده. یعنی اینا که مجانی کار که نمی کنن، یا چین حالا یا اینکه هر کشوری دیگه بیاد جاش بخواد کار رو انجام بده، میتونه دقیقا میتونه همچین نظری پشتش خوابیده باشه که نظر روسیه رو جلب کنن برای پیشبرد این پروژه. ولی در واقع اصل پروژه، خب طرحش، ایده اصلیش مال امریکا، مال دانشگاه پرینستون امریکا بود که تغییر طراحی بدن. در ضمن اینم اضافه بکنم، به نظر من مفیدترین، یا بگیم تنها بخش مفید برنامه هستی ایران که به درد کشور میخوره، همین پروژه راکتور عراقه، با طرح جدیدش البته، نه با اون طرح قدیمیش.
تحلیل بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس امور هسته‌ای ساکن وین.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حجاب و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به موضوع جدید اختلاف برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی انجام میده و در تازه‌ترین مورد اختلاف دو دیدگاه درون حاکمیت به درگیری لفظی هم کشیده شده. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
درگیری لفظی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی با بازتاب گسترده‌ای روبرو شده است. درگیری لفظی در شورای عالی فضای مجازی بوده و آنطور که حمید رسایی نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشته، در این جلسه آقای روحانی به سؤال به گفته او منطقی آقای زرقامی پاسخ که نداده هیچ، بلکه به گفته او با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو از جلسه برو بیرون. حمید رسایی روایت میکند زرقامی بیرون نرفته و حسن روحانی جلسه را ترک کرده و گفته دیگر شرکت نمیکنم. روایت محمد ایمانی دبیر سیاسی روزنامه کیهان کمی جزئیات بیشتر دارد که روحانی صراحتاً به زرقامی گفته من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون، و زرقامی پاسخ داده که شما نمیتوانید اعضای شورا را بیرون کنید. البته این روایت چهره‌های نزدیک به عزت الله زرقامی است و چهره‌های نزدیک به حسن روحانی درباره این موضوع سکوت کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مهمی از منازعات حاد سیاسی ایران ناشی از همین دعواهای شخصی پشت پرده است. دعوای دو طرفی که خودشون رو حق مطلق میدونن، قواعد بازی رو هم رعایت نمی‌کنن. اینجا مثلا آقای روحانی خودش رو ملزم به قانع کردن رقیب نمی‌بینه، به اون میگه اصلا به تو مربوط نیست و می‌خواد رقیب رو اصلا از معادلات سیاسی، از ترکیب جلسه حذف کنه، به اون میگه برو بیرون. و طرف مقابل آقای زرقامی هم نه ادب و آداب سیاسی رو رعایت می‌کنه، نه شأن حقوقی رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور رو در نظر می‌گیره، قانون و ساختار بهایی میده. نتیجهش این میشه که هر دو طرف به لجبازی میافتند، دو قطب سیاسی الکی تشکیل میشه، افکار عمومی شبکه‌های مجازی دو قطبی میشن و کینه ایجاد میشه که زمینه دعواهای سیاسی بعدی خواهد بود.
وبسایت‌های مختلف خبری نوشتن درگیری لفظیان‌ها با انتقاد آقای زرقامی به حسن روحانی درباره صحبت‌های اخیر او در موضوع حجاب و فضای مجازی شروع شده است. حسن روحانی چند روز قبل گفته بود متاسفانه در مسئله حجاب اول از زن شروع میکنیم، در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور میکند، اما ما میرویم و به خاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر میکنیم. آقای روحانی در جلسه دیگری هم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را اشتباه خوانده بود.
ما در بعضی از اقداماتی که تو همین سالهای اخیر کردیم ناموفق بودیم. ما اشکالش این بود که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ماست که ما دستور بدیم بگیم فیلتر، فیلتر میشه. فیلتر شد، فیلتر شکن چیکار میکنیم؟ با اون فیلتر شکن مبارزه کردیم، فیلتر شکن بعدی آمد چیکار میکنیم؟ روزانه اگر فیلتر شکن آمد چیکار میکنیم؟ مثلا تمام زندگی بس میشه همین؟ الان چی شد نتیجهش بعد از یک سال؟ همه منظرر کرد، همه منظرر کرد. یعنی ما با یک تدبیر نادرست و غلط فکر کردیم یه نفر میتونه روی کاغذی بنویسه تحت هر عنوان مال هر قوه آقا این ممنوع، این فیلتر، اونم ابلاغ کنه به مخابرات، مخابرات هم خوب از ترسش بده به نفر بعدی، نفر بعدی هم از ترسش. اما من فکر میکنم امروز برای ما روشن شده که راه حل این نیست.
بعد از انتشار خبر درگیری لفظی عزت الله زرقامی و حسن روحانی، وبسایت جماران خبر داد آقای زرقامی از سوی دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از ادامه حضور در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منع شده. اما عزت الله زرقامی در گفتگو با کیهان این خبر را تکذیب کرد و گفت اینها شایعه است. عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما بعد از آن که در انتخابات گذشته نتوانست اعتماد اصولگرایان را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری برانگیزد، در یک سال اخیر حضور فعالی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
آقای زرقامی در دو سال گذشته تلاش کرده که در فضای سیاسی خیلی فعال باشه و نشست‌های مختلفی رو با چهره‌های سیاسی برگزار کرده، از حسین کروبی گرفته تا روحانیونی که در ماجرای اعتراض فیضیه و پلاکارد مشهور استخر فرح بازداشت شدند. اما مواضع آقای زرقامی در این دو سال هم نوسانات بسیاری داشته، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ابتدا از آقای رئیسی انتقاد کرد اما به فاصله کمی پس از اون ایشون حمایت کرد. از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی این اقدامات آقای زرقامی به نوعی زمینه سازی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
در این ماجرای درگیری لفظی، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتر خود از رفتار آقای زرقامی انتقاد کرده و خطاب به او گفته شأن حقوقی رئیس جمهوری از ملت و نظام است، نباید در جمع زیر دست یا زمانی که مدیر جلسه است چش در چش یا انگوش در چش و دو به دو تا مرز شکستن او پیش رفت. با این وجود این اولین مواجهه ی عزت الله زرقامی با رئیس جمهوری اسلامی ایران نیست. او بارها در شبکه‌های اجتماعی و یا گفتگو با رسانه‌ها از دولت انتقاد کرده و حتی دولت حسن روحانی را ناهماهنگ‌ترین دولت و برخی از رفتارهای آنان را پوپولیستی خوانده بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد ما را می‌رسونه به پایان این مجله شبانگاهی چهارشنبه شب در ایران. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا حدود 30 دقیقه دیگر که با بخشی تازه با خبرهای تازه باز خواهیم گشت.